صفت خرمی شهر اهل سبا و ناشکری ایشان. داستانی هست که حضرت مولانا در حقیقت در رابطه با نقد حال مردمان امروز میکنه و عاقبت ناشکری و ناسپاسی رو مولانا بیان میکنه، که همونطور که عطای نعمت برای الله تعالی آسانه، از اون آسانتر زوال نعمت هست و این که الله تعالی نعمت رو از یک بنده سلب کنه. نه تنها زوال نعمت بلکه تحول عافیت، یعنی اینکه به جای اون نعمت یک نقمت و عذابی بشینه و کاش انسان نعمت رو دست بده تنها، بلکه با یک عذابی هم بعد از نعمت دست و پنجه نرم بکنه. این بسیار سخته. برای همین نبی ما دعا میکرد اللهم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، اینکه انسان از اول نداشته باشه، از اول پایین باشه و این پایین بودن امتداد پیدا بکنه خیلی سخت نیست، اما اینکه انسان از اون بره به اون بلندا، بره به اون رفعت و از اون بلندا به زمین بخوره، این خیلی سخته. لذا گاهی وقتا نعمت تنها سلب نمیشه از بعضی از افراد، بلکه به جای نعمت یک نقمتی میشینه و اون سختی رو، اون مرارت رو دوچند میکنه و خیلی سنگین و طاقت فرسا میکنه. الله همه ما را حفظ بکنه. اصلشان بد بود آن اهل سبا، میرمیدندی ز اسباب لقا. مردم سبا بدگوهر بودن، بدنهاد بودن، تینتشون، سرشتشون، اصلشون بد بود. خدا نکنه یک انسان بد اصل و یک انسان بدنهاد به پول برسه، به ثروت برسه. اون انسان دست به تمرد و طغیان و سرکشی میرسه. از پول او نه خود او نفع میبره و نه جامعه از اون پول خیری میبینه. این انسان بدنهاد و انسان بدگوهر، حتی گفتن به او علم آموختن هم جفای به جامعه است، چون این فردا قراره با علم پیشوای جامعه بشه و این بدگوهری و این بدنهادی باعث میشه که یه پیشوایی بر این جامعه مسلط بشه که همه جامعه رو نابود کنه. حالا نابودی این متعدی شد به دیگران هم سرایت کرد. لذا نمیشه انسان همیشه دیگران رو با این دید نگاه کنه که پول داره، چون پول داره حتما اصل و گوهری هم داره. خیلی ها با این طریقه به دختراشون خیانت میکنن، آینده دختران خودشون رو تباه میکنن. یه فردی رو که میبینن پول داره، به صرف پول دار بودن، بدون اینکه ببینن اصلش کیه، نسبش کیه و این نهادش چه بوده، دختر رو به اون میدن و بعد فردا میبینن بله دختر هیچ نفعی و هیچ خوبی از این مال ندید که بماند، دنیای از بدیها رو هم بر سر او خراب کردن. ولذا این بزرگترین خیانت به دختر هست. ممکنه یک انسان تو یه برهه‌ای از زمان فقیر هم بشه، نادار هم بشه، اما اصل داشته باشه، اما ریشه داشته باشه، اما اصالت داشته باشه. اما هیچ موقع آدم بی اصل و نسب و بی ریشه با پول صاحب ریشه و صاحب اصل و صاحب نسب نخواهد شد. اون با در حقیقت بدگوهری خودش و بدنهادی خودش ظلم میکنه هم به خودش هم به جامعه. لذا اصلشان بد بود آن اهل سبا، میرویدندی ز اسباب لقا. از هر عاملی، از هر سببی که لقای الهی و دیدار الهی به اونها میخواست برسه فرار میکرده. یعنی مؤمن زندگیش بر همین مبناست که اللهم اینی اسألوک لذت النظر الى وجهک و شوق الى لقائک، به لذتی دیگر، به فرحتی دیگر تن نمیده، راضی نمیشه مگر لذت دیدار الله تعالی، لذت لقای الهی، لذت همکلامی با ذات الله، لذت وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره، این بالاترین نعمت جنت. و اگر دوستان خدا جنت خدا رو هم از خدا میخوان، نه به خاطر اینکه خود جنت رو برای خود خواهی های خود میخوان، نه خیر، چون جنت محل لقاء خداست، جنت رو میخوان، محل رضوان الهی است، محل سلام الهی است و محل دیدار الهی است، به خاطر اینه که بهشت رو دوست دارن. برای همین نبی ما دعا میکرد اللهم انی اسالک رضاک والجنه، الا من از تو رضای تو رو و اون چیزی که سرمنشأ رضا توست، یعنی مهمان خانه تو، جنت تو رو در مرحله بعدی میخواد، جنت رو با رضای تو میخواد. گر بی تو به صحرای بهشتم خوانند، صحرای بهشت بر دلم تنگ آید. خدایا اگر بهشتی هم باشه و لقایی نباشه، اون بهشت به دل من تنگ میاد، من حتی به اون بهشت راضی نیستم، اون بهشت رو هم من نمیخوام. گر دوزخ اگر وصل تو در چنگ آید، ما را زحال بهشتیان ننگ آید. خدایا منو تو جهنم خودت یه مأموریتی از طرف خودت بده، من رو اون را کارگزار خودت کن، من رو اونجا زندانبان خودت کن، من تو همون جهنم باشم و تمنای لقای تو رو داشته باشم، کارمند تو تو جهنم باشم، مثل فرشته هایی که اونجا وظیفه دارن منم وظیفه اونجا داشته باشم، نه برای عذاب، فقط برای اینکه برای تو اونجا هستم و شوق لقای تو رو دارم، من همین جهنم رو بر اون بهشتی که دیگران آرزو دارن ترجیح میدم. بعضا فکر میکنن این تملق شاعرانه است، در دوزخ اگر وصل تو، دوزخ چطور وصل به دست میاد؟ بله، دوزخ هستن کسایی که کارگزار خدا باشن، هستن کسانی که زندانبان خدا باشن از ملائکه. حالا این بالاخره صاحب شعر میگه آقا من، خدایا من اون بنده شاید نباشم که شایسته دیدار تو، بهشت تو باشه، منو تو جهنم بذار، اما تمنای وصال تو برای من بسه، همین که یک لحظه و یک آن دیدار تو نصیب من بشه، همه چیز برای من حل میشه و همه چیز برای من کافی هست. لذا اینا تو دنیا اگر اسبابی، عللی، عواملی میخواست اونها رو به سمت لقا هم ببره، به سمت دیدارم ببره، به سمت اون جنت خدا ببره، از اون اسبابش هم فراری بودن، از اون عللش هم فراری بودن و حتی حاضر نبودن که به این سمت هم التفاتی داشته باشن، به این سمت هم نگاهی داشته باشن و یه خورده دنیا رو از این زاویه ببینن که اینجا محل لقای خدا میتونه برای ما، جنت ما از اینجا میتونیم، ما از این دنیا میتونیم آخرت خودمون رو بسازیم و ما میتونیم زمینه لقای الله تعالی رو در دنیا با اعمال خوب فراهم بکنیم. نه، اصلا به این چیز گوشه ذهنشون هم به این خطور نمیکرد که دنیا گذرگاهیه برای ساختن آخرت. اصلشان بد بودان اهل سبا، میرمیدندی ز اسباب لقا، دادشان چندان ضیاء و باغ و راغ، از چپ و از راست از بحر فراق. الله تعالی اونا رو فارق البال و الحال کرده بود و اسباب آسایش رفاه از چپ و راست براشون فراهم بود. یک قومی رو هم خداوند کلیتر در کلام خودش مثال میزنه که این قوم برای اینها هم زمینه رفاه و آسایش فراهم شده بود، هم امنیت، و این قوم ناشکری کردن، ناسپاسی کردن، ناقدری کردن در مقابل نعمت الله تعالی، به جایی که نعمت رو در مسیر طاعت الله و منعم حقیقی صرف بکنن، نافرمانی کردن. چه شد؟ الله تعالی لباس الخوف والجوع، لباس ناامنی، لباس فقر رو الله بر تن اونا کرد. تعبیر لباس به خاطر اینه که لباس همه وجود انسان رو احاطه میکنه، یعنی یه فقیری، یه فلاکتی، یه ناامنی که تمام وجودش رو گرفته بود، بعد از اون ناسپاسی نصیبشون شد. حالا اونجا کلیتر در یه آیه الله تعالی قومی رو مثال میزنه، اما اینجا مولانا اهل سبا رو میگه که اینا تو آسایش بودن، تو رفاه بودن، از چپ و راست ملک و بوستان و مرغزار نصیبشون شد، بس که می افتاد از پری ثمار تنگ میشد، معبر ره برگدار، از بس میوه ها میریخت، حتی اون معبر عمومی هم و محل عبور و مرور هم تنگ میشد، انقدر میوه ها میریخت از رو درختان. آن نثار میوه ره را میگرفت، از پری میوه ره رو در شگفت. این ریزش میوه ها روی زمین راه رو بند می آورد گاهی وقتا، یعنی اینقدر زیاد بود که یه به خودشو زحمت نمی دادن خم بشه اینا رو بردارن، و اینا در حقیقت هم گدایی وجود نداشت، فقیری وجود نداشت که حتی بیاد تو اون جامعه اینا رو بر خودش جمع کنه یه جایی بره، مثل الان که دیگه باب شده، مینی عقب هر ماشینی و عقب هر وانتی و عقب هر صندوق به هر ماشینی رو میوه گذاشتن و تروبار گذاشتن. متاسفانه یک کشور سراسر ثروت مملکتش تو این فلاکت، و برحال اونا احتیاج به این کار نداشتن که حتی همین میوهی که تو معابر عمومی ریخته شده همینا رو جمع کنن برای خودشون ببرن یه جای بفروشن، فقیری نبود تو جامعهشون. مولا اینو میخواد به ما بگه: سله بر سر در درختستانشان، پر شدی ناخواست از میوه فشان. سله همون سله سبد، ماشام تو همون زبان آمیانمون میگفتیم قدیما، سله بر سر. اون اگر یکی میامد بلنه حالا میخواد پری میوه های اونا رو بگه، میگه یکی میامد سبدی رو سرش میگذاش رد میشد، سبدش پر میشد. بعد آن میوه فشاندی نی کسی، پر شدی زان میوه دامنها بسی. بعد اون میوه ها رو میریخ، کسی دیگر این کار رو نمیکرد، نیاز به تکندنشون نبود، اونقدر میبد درخت ها میریخ که دامن مردم پر میشد. خوشه ها زف تا زیر آمده، بر سر و روی رونده میزده، خوشه های بزرگ از درخت آویزون میشد، طوری که به سر و صورت مردم میخورد. مرد گلخن تاب از پری زر، بسته بودی در میان زرین کمر. همون شغل هایی که در حقیقت جز نازلترین شغل‌های جامعه در اون زمان بود، یکی همین بود که کسی تو آتشخانه حمام کار کنه، این دیگه جز اون شغلایی بود که از همه تو اون جامعه نازلتر و کم قدرتر بود. اما همون شاغلین هم با این حالتی که داشتن، اونها هم میگن کمربندی اگر به کمرشون میبستن از بهترین کمربندا میبستن و کمربند زر و طلا میبستن. اونا در حقیقت رفاهی عمومی آمده بود، آسایشی عمومی آمده بود، ما یه طبقه نبود، همه جامعه حتی همون کسایی که نازلترین شغلها رو داشتن هم اونا هم در حقیقت تو پوشششون، تو لباسشون گاهی وقتا لباسهای فاخرانه میپوشیدن. سگ کلیچه کوفتی در زیر پا، تخمه بودی گرگ صحرا از نوا. میگه سگاشون هم انقدر سیر بود که کلوچه را هم زیر پاشون له میکردن، راضی به کلوچه نبودن، انقدر سیر بودن، اگه همون گوشت خوب و سالم بهشون میرسید میخوردن، اگه نه کلوچه ها رو زیر پاشون له میکردن. و میگه گرگ صحرا از بس به نوا رسیده بود سوء هاضمه پیدا کرده بود، از بس در حقیقت اونا میخوردن اونام سوء هاضمه پیدا کرده بودن. تخمه یعنی همون سوء هاضمه. گشته ایمن شهر و ده از دزد و گرگ، بز نترسیدی هم از گرگ ستور. این که حالا رفاهشون بود، آسایششون بود، به این حد رسید حالا امنیتشون. الله تعالی طوری در این جامعه امنیت ایجاد کرده بود که تو این شهر نه دزد دیده میشد که به اموال عمومی مردم ضرر وارد بکنه، نه گرگ بود، گرگ گرسنه هم نبود که بیاد بزنه اینجا تکه پاره بکنه، رمه ها رو گله ها رو از بین ببره. حتی ما یه تعبیری داریم، میگیم بزدل، آدم های ترسو رو میگیم بزدل، یعنی دلشون مثل یه بزه، یه اشاره بکنیم میپره فرار میکنه میره. میگه همین بز هم که تعبیر امروز به کار میره بزدل، همون هم شجاع شده بود، گرگ میدید نمیترسید، میفهمید گرگ از بیابون چی گرسنه نیامده، نیاز به من نداره، الان سیرش کمش. بز نترسیدی هم از گرگ ستور، گر بگویم شرح نعمت های قوم، که زیادت میشدان یومن به یوم. اگه من بخوام کل اون چیزی که این نعمت داشتن این قوم برای شما بگم، این کلی طول میکشه. فقط همینقدر بگم اموالشون روز به روز روز به روز تصاعدی در حال رشد بود. همه تو جامعه رشد مال رو تجربه میکردن، خوش به حالشون، نه تورمی بود و نه گرانی بود و نه اینکه شب بخواب صبح با پولای بی پشتوانه که چاپ کردن و تو بازار اونا رو تزریق کردن صبح بلند بشی ببینی ارزش 100 تومن تو شده 50 تومن و در حقیقت تو خوابیدی نفهمیدی از جیبت خیلی محترمانه دزدیدن پول تو، ندزدیدن اعتبار پول تو دزدیدن. این پولای بی پشتوانه چاپ میشه، دولت ها میکنن این کارو، این خیانت رو خیلی دولت ها کردن، شب از جیب مردم دزدیدن. من شفاف میگم از جیب مردم دزدیدن. اونی که میاد پول بی پشتوانه چاپ میکنه تو جامعه تزریق میکنه، 100 تومن مردم میخوابه فردا صبح میشه 50 تومن، اون دزده. هر دولتی میخواد باشه، به هر حال اینا همه چیزشون مالا 100 تومن میشه 50 تومن، 50 تومن میشه 5 تومن به لحاظ اعتبار. اما اینا برعکس، همه چیزشون تصاعدی در حال رشد، هر روز میدیدم بله زیاد شد زیاد شد زیاد شد. مانا آید از سخنهای مهم، انبیا بردند امر فستقیم. اگه من بخوام بگم از سخنهای مهم، از اصل اون چیزایی که گفتنی هست عقب میمونم. منم نمیخوام داستان سرایی کنم برای شما و زیاد گویی کنم، نه، میخوام سخنهای مهم رو فقط براتون بگم، داستان نمیخوام بهتون بگم. انبیا بردند امر فستقیم. خلاصه داستان این که انبیا برای این قوم امر فستقیم رو، استقامت کنید بر امر الله تعالی، استقامت کنید در مسیر درست و صحیح رو انبیا به اینا رسوندن، اما اینا گوششون بدهکار نبود. آمدن پیغمبران از حق به نصیحت اهل سبا. 13 پیغمبر آنجا آمدند، گمراهان را جمله رهبر می شدند. بالاخره 13 تا پیامبر تو اینا مبعوث شد و برای حق اینا رو راهنمایی میکرد که هله نعمت فزون شد شکر کو، مرکب شکر عرب خصبت حر کو. اون پیامبران به مردم میگفتن، هی مردم داد میزدن. ببینید حالت سخنوری و حالت رسمی و گفتارهای تصنعی و تکلفی نه، مثل یک فردی که واقعاً نگران یک جامعه است، فردای یک جامعه رو توی خطر عظیم میبینه و میفهمه که بعد از این همه نعمت اگر شکر و اگر سپاس و اگر فرمانبرداری نباشه چه عذابی میاد، چه ببالی میاد. اینا میامدن میگفتن که هله، هله یعنی حرف تنبیهه، یعنی محققا حتما. اونا ببینید چرا اکثر سخنرانی، الله معاف بکنه منو هم، امروز اثر نداره، چون اینقدری که من رو کلمات و واژه ها و تصنعات و تکلف های شاعرانه خودم مقدمه و بعد پایان سخن خودم و گویایی و فصاحت و بلاغت صحبت خودم دارم زوم میکنم، اینا برام مهمه، نیازها و دردهای جامعه اینقدر برام مهم نیست. اما انبیا نمی آمدن برای خودشون متن سخنرانی در حقیقت آماده کنن و فقط گوشای مردم پر کنن از کلمات و جملات، نه، می آمدن و با یه کسی که واقعا یه عذابی رو داره میبینه، یه فردای بدی رو داره میبینه، یه عاقبت بدی رو در انتظار اینجا. ببین هواشناسی وقتی که متوجه میشه در فلان منطقه ساحلی قرار یک سونامی بزرگ بیاد، با چه حالتی این خبر رو پخش میکنه؟ تو خود اون کلمات میبینید یک باریه و یه جوری این رو با شدت میگن که منطقه متوجه بشه. هر خبری باشه تعطیل میکنن، میذارن همه خبرها این رو، و اونجا دیگه دنبال واژگان و کلمات نیستن، فقط میخوان جامعه رو متوجه کنن، خطر خطر، مواظب باش، این برنامه در انتظار شما است. انبیا وقتی میخواستن جامعه رو از یک خطر، چون هر سبک زندگی یه آینده داره، هر مدل زیست یه فردایی داره، انبیا علیه السلام همطور که هواشناسی از روی ابرها میتونه فردای تایباد رو بفهمه و به من بگه، همونطوری که یه زمین شناس میتونه فردای گسله های مختلفی که جاهای مختلف هست بگه یا خاک منطقه رو آنالیز کنه به من بگه چیا رو بکارید چیا رو نکارید، اون فن میشه رشتهشه میدونه و میدونه چه فردایی در انتظار اون کسیه که تو زمین تایبات گندم میکاره، جو میکاره یا زعفران میکاره یا تو زمین تایبات خرما میکاره. اون چه بلده، صاحب فن آیندهشو میتونه تشخیص بده. خرمای تو این میشه، گندم و جوی تو تایبات من آنالیز کردم خاک تو رو این میشه. خاک ها رو فرداشو تشخیص میدن، هوا رو فرداشو تشخیص میدن. انبیا آینده ی هر سبک زندگی رو تشخیص میدادن، نه بازان عصر بودن، نبض زمانه رو میگرفتن، نگاه به این جامعه میکردن، نگاه به اعمالشون، به رفتارشون، به سبک زندگیشون نگاه میکردن. تو این جامعه اگر دروغه، اگر فریبه، اگر خیانته، اگر با نفسای نفس پروری و شهوترانیه، اگر نعمتها در راه معصیت خرج میشه، میدونستن انبیا که این رفاه موقت اینا رو کور و کر کرده، اینا متوجه نیستن. میامدن بابا یه حالتی، هله متوجه باشید، خبردار باشید ای قوم سبا، گول این میبه ها و درخت های سرسبز و زیباتون رو نخورید، گول این جویبارها رو نخورید، گول این رفاه و آسایش و امنیت موقتی که خدا بهتون داده نخورید. بیدار بشید، متوجه بشید. با این حالت اونا رو متوجه میکردن و در هر عصری علمای ربانی این کار رو میکنن، یعنی با توجه به زندگی افرادی که در جامعه هست، روش زیستشون، سبک زندگیشون، بایدها و نبایدهاشون، ارزشها و ضد ارزشهای اون جامعه، نگاه به جامعه میکنن، آینده یک جامعه رو برانداز میکنن. چون اونها بر اون قوانینی که خداوند بر این کائنات گذاشته و اونها سنت اللهه و در اون تبدیل نیست، اونا آگاهن، اونا بر تاریخ گذشتگان آگاهن، اونا عبرت از گذشته رو خوب بلدن، اونها قوانین حاکم بر نظام هستی رو که ذات الله گذاشته خوب میفهمن، میفهمن عاقبت فلفل خوردن چیه، یکی میفهمه، میفهمن عاقبت نمک خوردن زیاد چیه، عاقبت قند خوردن زیاد چیه. من تا بچم قند زیاد میخوره میفهمم عاقبتش چیه، میگم بچه نخور دیابت میگیری. من میفهمم بچم وقتی نمک زیاد میخوره عاقبتش چیه، نخور چشمات ضعیف میشه. انبیاء علیه السلام میفهمیدن، همونطوری که ما خاصیت اینا رو میفهمیم، انبیاء خاصیت اعمال رو میفهمیدن، خاصیت دروغ، خاصیت بدی. علمای ربانی هم در عصرهای بعدی اینو به جامعه متذکر می شدن. از زنا افتد وبا اندر جهات، ابر ناید از پی منع زکات. آقایونی که توی جامعه امروز خدا بهتون زعفرون داده، خدا بهتون کشاورزی و چاهای عمیق داده، زکات مال، حقوق واجبه مالتون رو اگر ندید، ابر ناید از پی منع زکات. این عمل تو فرداش اینه، ابرها به سرت نمیباره. و زنا افتد وبا اندر جهات، جامعه ای که شما در مقابل شهوتتون، جامعه ای که شما در مقابل نیازهای جنسی خودتون دارید زیاده روی میکنید، حلال سرتون نمیشه، حرام سرتون نمیشه، جامعه ای که شما تن فروشی برای شما خیلی چیز طبیعی شده، بدونید انواع بیماری ها مثل ایدز، انواع ویروس ها، انواع و اقسام بیماری های گوناگون به سراغ شما میاد. دکترتون، مهندستون، کارشناستون، همه حیران میشن از این مریضی هایی که آمده. تهش میان نگاه میکنن، ایدز درمان ندارد اما قابل پیشگیری است. اولین عامل پیشگیری بگید مراقبت های جنسیتی، مواظب باش، شهوت تو کنترل کن. خودش هم میگه تو باید مراقب این باشی. آخرش انبیا اول میگن، کارشناسا کی میگن؟ آخر میگن، بس که تجربه کردن، علوم تجربهشون رو به شما منتقل میکنن. اما انبیاء علیه السلام با چشم دوربین وحی به هر قضیه نگاه میکنن قبل از عمل، فردای شما رو به شما گوشزد میکنه. دروغ خاصیتی داره همطور که نمک خاصیت داره، راستی خاصیت داره، صداقت خاصیت داره همطور که فلفل خاصیت داره. انبیا خاصیت ها رو میگفتن. انبیا سراغ این جامعه آمدن، جامعه فریفته، جامعه ای که قره ثروت و قدرت شده، جامعه ای که فکر میکنه نعمت ها از خودمه، من به دست آوردم، جامعه ای که میگه لن تبید هذه ابدا، این باغ ها هرگز خشک نمیشه، جامعه ای که قارون صفت شده، به ثروت رسیده اما ثروت رو در راه معصیت داره خرج میکنه، جامعه داره یه سراشیبی زوال میره، قهقرای ذلت میره، این جامعه حزیز ذلت رو تجربه میکنه. انبیا میامدن میگفتن که هله نعمت فزون شد، شکر کو، خبردار نعمتاتون اضافه شد قبول، اما شکر شما کجاست؟ چرا شک گذاری نمی کنید؟ شک گذاری با دلتون که اینها رو عطای الله بفهمید. شکر یعنی این که تو نعمت خدا رو ببینی نه خودت رو. شکر یعنی این که شکر عملی کنی، نعمت رو در راه رضایت منعم مصرف کنی. می آمدن می گفتن شکر شما کجاست در قبال این همه نعمت؟ قاف، الله معاف کنه، الله معاف کنه. بیشترین فصلی که تو تایبات نمازا قضا میشه، بیشترین فصلی که تو تایبات معاملات فاسد و ربوی میشه کدوم فصله؟ فصل وفور نعمت زعفران. نعمت آمده رنگ رنگ، خدا صحرای مرده رو زنده کرده، رنگ کرده، زیبا کرده، طعم داده، خاک تو رو زرخیز کرده، زعفران داده. در مقابل رب زعفران شکر کو. اتفاقا همین فصلی که فصل نعمت خدا برای ما دری از نعمت رو باز کرده، بیشترین غفلت از نماز، بیشترین غفلت از معاملات سالم، بیشترین غفلت از معاشرات، دروغ، فریب، خیانت، کلک، انواع و اقسام تو همین فصل نعمت میشه. و سال آینده این نعمت که نصف میشه میگه خدایا کو عدالت تو؟ من که 3 میلیارد چک داده بودم، چرا 1 میلیارد زعفران به من دادی؟ من برج 8 چه خاکی تو سرم بریزم؟ خدایا خودتو با من تنظیم کن، من که نمیتونم خودم رو با حکم تو تنظیم کنم، تو خودتو با من تنظیم کن. طرف میگه تنبل بود، دستاشو بلند کرده بود، یا الله صراط مستقیم را به طرف ما کج بفرما. امروز ما اینیم، شاید بخندید شما، طرف آخره برج عشق که میشه از خود طلبگاره، خود من 3 میلیارد چک داده بودم، خب 1 میلیارد چه خاکی تو سرم کنم؟ کو بقیهش؟ این خدا باید خودشو با او تنظیم کنه. تو خودتو چقدر با عوامر خدا تنظیم کرده بودی؟ ناشکر، ناسپاس. تو خودت چی کار کردی؟ چند بعد نماز تو فضل زعفران رو قضا کردی؟ چند تو دروغ گفتی؟ چند نفر رو به خاک ذلت نشوندی؟ زعفران رو قاپیدی؟ چند تا کشاورزی که با دستهای وصل زده زعفران رو در آورد توی دلال کلا سلش گذاشتی؟ حالا بعد برج 8 که شده از خدا طلبگاری که 2 میلیارد دیگه من خدا؟ از اینکه خوشحال باشی، نعمتی خدا به همه داده، بذار اونی که دستش وصله داره و خرج خونش از اینجا تأمین میشه بذار اونم بخوره، منم میخورم، بذار 4 تا دیگم کنار من به نعمتی برسن، سفره یه خدا پهن کرده، بذار همه آسایش ببینیم، بذار همه رفاه ببینیم، من نفسی نفسی شروع میشه. انبیا از این میترسیدن، انبیا از این فردا، از این آینده میترسیدن، میگفتن به قوم که هله نعمت فزون شد، شکر کو، مرکب شکر به خصبت هر کو. ببینید اگر نعمت شکر سپاس خوابید باید اونو به حرکت در بیارید، شکر رو باید جریان بدید تو جامعه. اگر شکر جریان پیدا نکرد تو این جامعه، اگر این جامعه قدر عطای الله رو نفهمید، ولئن كفرتم ان عذابی لشدید. اون جامعه باید عذاب شدید خدا رو تجربه کنه، اون جامعه باید لباس الجوع و الخوف رو تجربه کنه، لباس الخوف و الجوع، فقری، فلاکتی، ناامنی که از بالا تا پایین تمام وجودش رو احاطه کرده. بعد از مدتی میبینی همینی که یه زالوی اقتصادی شده بود دور از جمع ما، به هیچ کی رحم نمی کرد، خون همه رو میمکید، بعد دو سال سه سال میبینی از اون بلندای رقمهای نجومی زعفران سل و کلش سفید شده، یا حالتی داره که تو اوج جوانی پیر شده. چی شد؟ برای یکی دیگه با سر من آمد کلاه منو برداشت. مبارکت باشه. شکر منعم واجب آید در خرد، ورنه بکشاید در خشم ابد. شکر منعمو باید عقلن به جا بیاری، عقلن تدین نداری، متشرع نیستی، دیندار نیستی، عقل که داری، این همه نعمت سپاس نمیخواد؟ این همه نعمت شکر نمیخواد؟ یکی یه دونه موز بهت میده، اینو عقل به تو میگه تشکر کن ازش. بچت یکی شکلات بهش میده، توی بابا عقل بهت میگه که بگو متشکرم، بگو جزاکم الله. اونجا عقل میگفت بهت اگه دیندارم نبودی. این همه نعمت به پات ریخته خدا، تدین نیست، متشرع نیستی، دیندار نیستی، عقل که داری، در مقابل این همه نعمت الله تعالی چرا شکر نمی کنی؟ با خود خدا محبت نداری؟ با زعفرون که محبت داری؟ به خاطر زعفرون ها از خدا تشکر کن، تو که خدا رو به خاطر خود خدا نمی خواهی. همش باید بگی چی شکره؟ شکر چی رو بکنم؟ اونی که دل به خدا داده شکر خدا رو میکنه. خدای تو رو دارم، خدای اسلام رو دارم، خدای قرآن رو دارم، خدای الگوی مثل محمد رسول الله دارم، خدای رضیت بالله ربا، بالاسلام دینا و به محمد صلی الله علیه وسلم نبیا. این طعم ایمان چشیده، این مال خدا شده، خدا مال او شده، این میفهمه چی رو شکر کنه. اما تو که نمیفهمی چی رو شکر کنی، زعفرون رو نگاه کن شکر کن. خود منعم رو نمیبینی، نعمت رو که میبینی شکر کن. چرا عقلت بید نمیگه نباید شکر کنی؟ شکلات تشکر داره، چیپس تشکر داره، اما این همه نعمتی که خدا به من داده، از سلامت، از صحت، از نعمتهای مادی، از نعمتهای معنوی تشکر نداره. شکر منعم واجب آید در خرد، ورنه بکشاید در خشم ابد. اگر نکردی در خشم و قهر ابدی خدا میاد. الله حفاظت بکنه، الله حفاظت بکنه، الله حفاظت بکنه. این کرم بیند، این کرم بیند و این خود کس کند، کس چنین نعمت به شکری بس کند. به هوش باشید، بخشایش الهی رو مشاهده کنید. این کرم بینید، شما دارید کرم میبینید از خدا. این سوال رو جواب بدید انصافا، آیا کسی گوارا میکنه که در عوض این همه نعمت فقط یک سپاسگزاری و شکر سرزبانی بکنه، لغلغه زبان فقط؟ حال دسته اول اصلا شکر نمیکنن، دسته دوم فقط لغلغه زبانه، شکر خدا، شکر خدا. اما شکر خدا یک شکر قلبی داره که اینا رو از الله بفهمی، نه کمال خودت. تو اینا الله رو ببینی نه خودتو. من نکنی تو نعمتا، من امسال این کارو کردم، تو نگردی. و شکر عملی میخواد، اعمل و آل داود شکر. خدا به آل داود میگه شکر عملی کنید. چقدر از این نعمتها در مسیر رضایت الله تعالی منعم حقیقی صرف کردی. سر ببخشید شکر خواهد، سر ببخشید شکر خواهد سجده‌ای، پا ببخشید شکر خواهد قعده‌ای. خدا سر بد داده شکرشو گفته سجده است، خدا پا داده گفته شکرش قعده است، بشین تو قعده رو پاهات، این شکر عملیه. قوم گفته شکر، شکر ما را برد غول. الله 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 الله، مسخره میگردن بیارو، تمسخر میگرفتن اوامر الله رو. الان هم میبینیم اینو نیست؟ برای گوشان ما هم الله معاف کنه آشناست. تا میگی آقا فلان حکم خدا، فلان امر الله، فلان حقوق واجبه مالی، ما قرصشو خوردیم، ما از اونا زیاد شنیدیم، بارا بابا کی رفته کی گفته. قوم گفته شکر ما را برد غول. یه ای 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 این قلبیابانی از شیطان، این شکر سپاس ما را آمد دزدی برد. ما شدیم از شکر و از نعمت ملول، به خدا ما هم از شکر هم از این همه نعمت ملول شدیم. به خودت بگو بیا ببره. او الله اللهیه که به گفته یکی اگر از بزرگان، یک آتئیست یا یک ناخدا باور، یک شیطان پرست، اگر دست بلند کنه بگه اگر هستی ای خدا نعمت به من نده، روزی به من نده، باز هم میده، چون یک رحمت عامی داره الله و یک رحمت تام، هم رحمان هم رحیم، حتی تو نخوای به تو میده، حتی اگر تو قدردان نباشی عطا میکنه، اما تو یه حدی تا یه جایی. ما چنان پژمرده گشتیم از عطا، که نه طاعت من خوش آید نه خطا. با خدا ببینید اینا که خیلی رفاه دارن، خیلی آسایش دارن، آخر نعمت براشون عادی میشه و از نعمت لذت نمیبرن. بر همینه که میگه بچه هاتون رو ناز پرورده بار نیارید، متنعمشون نکنید، بذارید خودشون سردی و گرمی، تلخی و شیرینی، بذارید خودشون مشکلات خودشون رو حل کنن، بذارید گاهی وقتا به زمین بخورن خودشون بلند بشن، بذارید گاهی وقتا بفهمن که بعضی چیزها رو نباید بخریم. چون اگر بچت همیشه تو نعمت بود، تو هم بالا سرش به تو تکیه میکرد، کاراشو تو انجام میدادی، نمیگذاشتی که سرد و گرم روزگار رو ببینه، نمیگذاشتی و خود بچت تلخی شیرینی ببینه، کم 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 این نعمت هایی که دور بر بچه ریخته برای بچه عادی میشه، و وقتی عادی شد لذت دیگه نداره برای بچه. من قدر بخاری رو میدونم چون سرمای زمستون دیدم، من قدر کوله رو میدونم چون گرمای تابستون رو دیدم، من قدر سلامت رو میفهمم چون مریضی دیدم، من قدر جوانی رو میفهمم چون پیری دیدم. زدشو دیده باشی، اینا زد ندیده بودن، اینا زد ندیده بودن. میگه فرعون 400 سال حکومت که از سرش هم درد نیامد. کاش درد رو تجربه میکرد. چرا؟ چون درد به اومی فهمان ضعیفه و باید پیش یه قدرت دست دراز کنه و اعلان عاجزی کنه، اونجا دیگه دم از خدایی نمیزد. وفور نعمت انسان رو طاغی میکنه، سرکش میکنه، نه تنها طاغی و سرکش، بلکه لذت نعمت رو آدم متنعم درک نمیکنه. نعمت براش عادی میشه، از بس نعمت دوربرش بوده دیگه از نعمت لذت نمیبره. برای اینا به این مرحله رسیده بودن. بعد از این که نعمت دیگه لذت ندارد، اینا به هیچی میرسن. به چی میرسن بگید؟ هیچی و پوچی. هرچی خواسته براش مهیا بوده، هر نعمتی خواسته دوربرش هست، هیچ کم بوده تو زندگیش نیست. بعد خب من برای چی زندگی میکنم؟ برای که بخورم. چرا میخورم؟ بگید برای که زندگی کنم. فهمیدی چی شد؟ بعدی که به هیچی و پوچی رسید، به یک مرحله رسید، این هیچی پوچی چطور آشکار میشه؟ خب این زندگی مرفع، تکراری، هر روز همین در و دیوار، هر روز همین زندگی، هر روز حالا مشروبات الکلی، هر روز نمیدونم این دوز بالا و دوز بالا، هر روز این الکل من میخورم، هر روز این فساد، این فحشا، هر روز این جکوزی و سونا، هر روز خب چی شد آخر؟ چی شد؟ هر لذتی 8 تا 17 ما لذته، بعد از 17 ما دیگه لذت نیست. اعتیاد رفتاریه، یا بگیم تعیش بی لذت، تعیش بی لذت. هر لذت دنیا، هر لذت دنیا 8 تا 17 ما لذته، بعد از 17 ما اعتیاد رفتاری اسمشو میخوای بذاری بذار، میخوای اسمشو بذاری تعیش، ها تعیش بی لذت بذاری بذار. این تعیش بی لذت و این اعتیاد رفتاری آخر خودشو خسته میکنه، ملول میشه. خب یعنی چی؟ برای چی؟ که چی آخر؟ تا کی با این پیکا، با این شراب و با این اینا من بازه؟ اینا چی شد آخر؟ آخر به این معرسی مثل روح ربانش خراب. خب من چرا زندگی میکنم؟ برای که بخورم. چرا میخورم؟ برای که زندگی کنم. خب منو همون سوسک، ببخشید ببخشید ببخشید، دور از جمع ما، منو همون سوسک تو همون، فرقمون چیه؟ اونم شاخک میزنه بره یه جایی زندگیشو بکنه، وول میخوره، یه لذتی، یه شهوتی پیدا کنه و آخرم میره تو همون لونش هر جا هست. نه مبدعی، نه معادی، نه قدرت برتری، نه دعایی، نه سجدهی، نه لذت دلی، نه عشق چشمی، نه شوق دلی، اینا نیست. همه ایناست و آخر این هیچگراییه، آخر این پوچگراییه، آخر این انسان به یک بنبست فکری میرسه که خودش از خودش خسته میشه، پایین میسته و از قیافه خودش حتی نفرت داره. الله حفاظت بکنه. به خدا هر نعمت با منعم نعمته، هر نعمت بدون منعم بعد از گذر ایامی عذابی میشه، به سرت خراب میشه. نعمت ها رو با خدا بخواید. وقتی دعا میکنید بگید خدایا نعمت بده، اما نعمتی که تو هم باشی، تو رو هم داشته باشم. اوه اینا چی میگفتن؟ میگفتن ما چنان پژمرده گشتیم از عطا، پژمرده شدن از عطا، پژمرده شدن از نعمت، پژمرده شدن از شهوت، پژمرده شدن از این زندگی ملال‌آور و تکراری. ما چنان پژمرده گشتیم از عطا که نه طاعت من خوش آید، نه خطا، نه طاعت برای ما لذتی داره، دل سیاه شده، نه خطا و گناه و حد و مرز و حدودی، خط قرمزی برای ما، هر کار خواستیم کردیم، هیچی، ما به هیچی رسیدیم. ما نمیخواهیم نعمت ها و باغ، ما نمیخواهیم اسباب و فراغ. انبیا گفتن بس. باز انبیا چی میگن؟ انبیا هنوز خیرخواهی میخوان بکنن. الله تعالی اون چیزی که گفته شد و شنیده شد توفیق عمل نصیب بکنه انشاءالله. درودی بخونیم.